سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روزش شده، اما هنوز هم بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات نهایی نشده است و ایران به بحرین و امارات متحده عربی به خاطر امضای توافقنامه‌های صلح با اسرائیل هشدار داد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، شش افغان به ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان بازداشت شدند. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده و رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته سعی دارد این کشور را نابود سازد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. عادل راز سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که این تصمیم نشان می‌دهد که جامعه جهانی در این مرحله اساس که گفتگوهای صلح جریان دارد در کنار افغانستان است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان این تصمیم را یک گام مثبت خوانده، می‌گوید یونما برای صلح در افغانستان حمایت بین المللی را فراهم ساخته. شمار از زنان افغان با نشر یک درخواست نامه آنلاین و امضای آن توسط مردم تلاش دارند حمایت هرچی بیشتر را برای اشتراک وسیع‌تر زنان در روند صلح کسب کنند. این زنان تاکید می کنند که اشتراک زنان در گفتگوهای جاری صلح باید وسیع‌تر باشد. اوریا مصدق، کارمند سابق سازمان عفو بین الملل و یکی از نویسندگان این درخواست نامه بر رادیو آزادی گفت:
این درخواست ما به دفتر سازمان ملل متحد، به حکومت افغانستان، به دفتر سیاسی طالبان و همچنان به دیگر نهادهایی که نمایندگی از جامعه جهانی میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای همسایه روان بکنند.
در گفتگوهای جاری صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، چهار زن از سوی دولت اشتراک دارند، اما هیچ زن در هیئت طالبان شامل نیست. بر ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان، شش تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمله چهار تن دیروز در محکمه حضور یافتند. در کمپ موریا در جزیره لسبوس تقریبا 12,000 مهاجر از افغانستان، کشورهای افریقایی و سوریه به سر می بردند که اکثریت اکنون بی سرپناهند. کسی در این حادثه آتش سوزی کشته نشده. حکومت یونان میگوید یک کمپ موقت را ساخته که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون صرف 1200 نفر به آنجا انتقال داده شدند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از حکومت یونان خواست تا برای متباقی مهاجرین کمپ موریار چیزوتر سرپناه تهیه کند. اکنون هم از منطقه و جهان، رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته در این کشور سعی می کند تا به گفته وی بلاروس را نابود سازد. الکساندر لیکاشینکو گفته که غرب به جای پذیرفتن نتایج انتخابات برای سازماندهی یک انقلاب در این کشور که قدرت را از او بگیرد تلاش دارد. او در سخنرانی دیروز خود به مقامات ارشد و رسانه‌های دولتی گفت تظاهرات جاری که پیروزی وی در انتخابات را مورد سوال قرار می‌دهد، به گفته او توسط آمریکا، پولند، لیتوانیا، جمهوریت چک و اوکراین سازماندهی شده است. لوکاشینکو افزود که این کشورها تلاش داشتند چیز به نام انقلاب رنگین را به هدف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی بلاروس سازماندهی کنند. او گفت که ما اجازه نمیدیم که پلان این کشورها جامعه عمل بپوشد. بعد از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست که رئیس جمهور لوکاشینکو را با 80% آرا برنده اعلام کرد، هزاران نفر از معترضان توسط پلیس لاتکوب شدند و تقریبا همه رهبران عمده مخالفین یا بازداشت و یا هم مجبور ساخته شدند که کشورشان را ترک کنند. یک محکمه روسی 7 نفر از تاتارهای کریمیا را به اتهام عضویت حزب التحریر به حبس دراز مدت محکوم کرد. فعالیت این حزب در روسیه ممنوع اعلان شده. محکمه شهر روستوف اوندون این 7 نفر را به مدت‌های حبس از 13 تا 19 سال محکوم کرده. سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های غربی انتقاد کردند که بازداشت این افراد ضمن تلاش‌های سرکوب تاتارها و دیگران که مخالف الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه صورت گرفته. روسیه در مارچ 2014 این شبه جزیره اوکراین را با خود یک جا ساخت. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جانباختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. اندرس بیرنگ بوریوک که در حبس انفرادی به سر میبرد همچنین میخواهد که در مورد شرایط حبس خود علیه حکومت نروژ عریضه کند. او به 21 سال حبس قابل تمدید محکوم شده. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تا 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل کاری مذاکرات صلح در قطر بحث دارند، چرا دو طرف تا هنوز نتوانسته در این مورد به یک توافق برسند.
که دو طرف با او موافقه میکنن که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس خود ما پیش ببریم.
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفهای مذاکرات در قطر چی می خواهند؟
پرهیز از خشونت و آتش بس جوی از شرایط صلح است.
از همو وجدان و همو احساس افغانیت به زینا باشه. صد به صد باید اینا به هم به توافق برسه.
امروز 17 سپتامبر روز جهانی ایمنی بیمار است. در این مورد هم در ادامه گزارش خواهیم داد. در مسائل بین المللی میشنوید که ایران به بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
که در اخیر از این کوچه شاه سمندا سقاوخانه رجب علی خان مشهور است.
بله.
که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک راه داشته به سقاوخانه رجب علی، یک راه داشته به بالاکوی چندول.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 27 سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 17 سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. دو طرف گفتند آرزومندند که بعد از نهایی شدن این گفتگوها به زودی سوی تعیین اجندا گام بردارند. اما هنوز روشن نیست که دور گفتگوها در قطر تا چه زمان ادامه خواهد یافت و دور دیگر کی آغاز خواهد شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
گفتگو میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات به پایان نرسیده است. نادر نادری یک عضو هیئت حکومت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که روی بسیاری موارد توافق صورت گرفته، موضوعات مهم اختلافی وجود ندارد، صرف دو مورد نسبتاً کوچک است که امید است به زودی حل شود. از سوی دیگر احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بعد از توافق روی طرز العمل گام بعدی برداشته می شود.
در مجال سپرکاری اصول و محلویش بندی
روی اصول کاری نشست ها تقسیم اوقات و میکانیسم گردهمایی ها صحبت شد.
اما هنوز نهایی نشده است. وقتی که این مسائل نهایی شد، روی اجندا گفتگو خواهد صورت گرفت.
گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان روز شنبه گذشته رسما افتتاح شد. انتظار می رفت که روز یک شنبه طرزالعمل مذاکرات مورد توافق قرار گیرد و روز دوشنبه درباره اجندا صحبت شود، ولی توافق روی طرزالعمل هنوز نهایی نشده است. نادر نادری میگوید که تلاش می شود که در طرزالعمل همه مسائل مربوط شامل شود تا مذاکرات به خوبی به پیش رود. هنوز معلوم نیست که این دور گفتگوها در دوحه تا چه زمان ادامه خواهد یافت، ولی گزارش های قبلی گفته بود که دور بعدی این گفتگو در کدام کشور دیگر برگزار خواهد شد، که در این ضمن نام نروژ هم گرفته شده بود. آن ماری اریکسن وزیر خارجه نروژ دیروز با ملا برادر معاون سیاسی طالبان کنفرانس ویدیویی داشت. اعلامیه طالبان گفت که خانم اریکسن از حمایت و همکاری کشور خود در مورد پروسه صلح اطمینان داد.
در این حال فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ناوقت دیشب با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی گفت که به خاطر دقت توافق روی طرز العمل مذاکرات زمان گیر شده. او بیشتر گفت
طرز العمل داخلی جلسات یا اصول رفتاری جلسات مجموعی از دستور عملی است که دو طرف با او از حال موافقه میکنن که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس جلسات خود ما پیش ببریم. به مو دلیل که دقت بیشتر نیاز دارد تا ما در اول تمامی و قواعد که نیاز است بسنجیم، روش بحث بکنیم و او قواعد بگنجانیم. یک پروسه طبیعی کار تکنیکی است و به مو دلیل نیاز است که بین سرعت و بین کیفیت کار و دقتی که در چیزی که تولید میشه باید یک توازن و تعادل وجود داشته باشه و تمام ابعاد را که ممکن است در جریان مذاکره واقع شوه و باید سنجیده شوه و از این طریق در او طرز العمل گنجانیده شوه، روش بحث شوه، دو طرف توافق بکنه. امی است تمام امی بحث و به زودی ما به مرحله بعدی که روی اجندا باشه گذار خواهد کردیم که تا او را بحث بکنیم.
مذاکرات رسمی بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روزش شد. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفین مذاکرات چی می خواهند؟
عبدالحال هستم از ولایت پروان. به مذاکره صلح این نظر ما دارم که پرهیز از خشونت و آتش بس جزء از شرایط صلح است. تمام جناهای درگیر ای را باید تلاش بکنن و این انعطاف پذیری بکنن تا بین هم جور بیان. افغان کشی بس است.
ترجمان از ولایت بدخشان، پیش از اینکه مذاکرات صلح نبود یک قدر جنگ نامیتی نبود، با یک قدر جنگ است نامیتی زمین ولایت جرمی بدخشان خواهد که از انداز با بالا است. بگن میدانم این چه رقم گفت است، چه رقم صلح باید دولت توجه بکنه. پیش از اینکه در مذاکرات صلح میشد باید آتش بس سر از این موضوع زمزمه میشد.
ما در افغانستان از ولایت ایراد به شما به تماس هستیم. ما انشاءالله 100% هم شهر جان خوشبین هستیم به خاطر از اینکه از همو وجدان و همو احساس افغانیت به زینا باشه. 40 سال مردم افغانستان کشته شده، مردم افغانستان بدبخت و رنجیده را در نظر بگیره. 100% باید اینا با هم به توافق برسه. باید اولا تاکید صورت بگیره، اوربند بشه و خونریزی باید اسفاد شه.
برخی از شنونده های رادیو آزادی بودند که در برنامه دیروز مایکروفون شما تماس گرفتند و در مورد روند جاری صلح در قطر نظریاتشان را شریک ساختند. شما هم میتونید نظریاتتان را در این مورد به شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سیمتان بفرستید. ما آن را نشر خواهیم کرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
اما طوری که پیشتر هم گفتم، امروز روز جهانی ایمنی بیمار است. امروز 17 سپتامبر است. وزارت صحت افغانستان میگوید ایمنی مریضان اولویت کاری این وزارت است و با متخلفان برخورد قانونی میشه. اما شمار از مریضان و نزدیکان آنها از عدم مسئولیت ابراز نگرانی کردن. فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
اگه 32 سال 33 سال از عمر میشه ما تا اول راست تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه شوهر ما بردیم یا خوشی من امرایم رفته است.
سریا زنی است که به دلیل مسائل اخلاقی و برخورد نادرست دکتران نمیخواهد به تنهایی نزد دکتر برود. او میگوید همیشه با شوهر یا پسر کوچکش میرود.
اگه 32 سال 33 سال از عمر میشه ما تا اول راست تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه شوهر ما بردیم یا خوشی من امرایم رفته است تنهایی نرفتیم. از دکتر را دیدیم زیاد یکم کارای پیش دکتر که رفتی سرم درد میکنه و از کجا گپ میزنن که چه رقم مسیح چه رقم شده طفل داری نداری سرم درد میکنه میگه مریضی ماهارا چه رقم است کم از زیاد است بازی تو گپا را میدن بازم خاطر پیش دکتر تنها نمیرم.
نه تنها زنان مانند سریا بلکه شماری از مردها نیز نمیخواهند زنان و دخترانشان به تنهایی نزد دکتر بروند. سنت های اجتماعی و برخورد نادرست برخی از دکتران دلیل اصلی چنین محافظه کاری شده است. منیر با همسرش به شفاخانه زنانه رابعه بلخی آمده است. میگوید
و به حساب همین اسلامیت و غرور به افغانیت ما همین تقاضا میکنه که ما هیچ وقت زن خود حتی در دکان تنها نمیمانیم پیش دکتر خود جای خود باشه. 100% هیچ کس به کار راضی نیست که خانم خود تنها یا دختر خود تنها بگذاره پیش یک دکتر مراجعه کنه.
تجویز بیش از حد نیاز دارو و عدم حفظ محرمیت اطلاعات بیماران از دیگر موضوعهایی است که ممکن است ایمنی بیماران را به خطر اندازد. شایسته خان یکی از بیماران است که در این مورد تجربه دارد.
داده همینطور دکتر هست، اگینطور دکتر هست که 5000، 4000، ما خودیم قدیم شتوکایم بردیم، 4000 دوا نمشته کده، هیچ دوا تاثیر نکده، گفته یک هفته بعد بیا باز که بردیم برش گفته دو هفته بعد بیا دوا باز برش پند کده، او دواش تاثیر نمیکنه.
در همین حال وزارت صحت عامه میگوید ایمنی مریضان برای این وزارت اولویت دارد و با کسانی که ایمنی بیماران را برهم میزند برخورد قانونی میکند. با گفته مقام های این وزارت بیشتر کارمندان صحی صادق هستند ولی در موارد ممکن است مشکلات پیش بیاید. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت صحت در این مورد سیاست مشخصی دارد که بر اساس آن فساد مالی و اخلاقی غیر قابل تحمل و قابل پیگرد است.
ما یک پالیسی تحمل صفری علیه فساد اخلاقی و فساد مالی داریم. به این معنی است که در وزارت یا به سطور سیستی و فساد مالی پذیرفتنی نیست و فساد اخلاقی پذیرفتنی نیست و کسایی که اگر خدا نخواسته به این متهم باشند به رهبری وزارت صحت عامه به زودترین فرصت علیه از وی اقدام میکنه وظیفه از وی به تعلیق درآورده میشه و بعدا از ایشان به شورای طبی روان میشه و
با گفته آقای سمسور تا کنون هیچ شکایتی از برخورد غیر اخلاقی کارمندان مراکز صحی با بیماران ثبت نشده است. سخنگوی وزارت صحت همچنین محرمیت اسرار بیماران را هم از اصول بنیادی ارزی خدمات صحی خواند و گفت که این وزارت سیاست مشخصی در این مورد هم دارد. با گفته او وزارت صحت از حفظ محرمیت اسرار بیماران در شفاخانه های دولتی و خصوصی نظارت می کند. دسترسی به خدمات صحی هم از موضوع های عمده ایمنی بیماران است. بر اساس آمار وزارت صحت همکنون 40-30% مردم بیش از 1 ساعت راه از مراکز صحی فاصله دارند. این فاصله در مناطق روستایی می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
اکنون گزارش داریم در مورد فعالیت دو دکتر زن در ولایت بدخشان که سالهای زیاد تلاش دارند با خدماتشان شمار مرگ و میر مادران را در این ولایت کاهش دهند. همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات فرستاده.
بازور چادری گفتن استفاده کنین و ما همون چادری را استفاده کردیم تا بال استفاده میکنیم و زمانی که بازور پس کردن باز پسش میکنیم.
حاجیره بهارستانی 68 ساله ساکن ولسوالی بهارک ولایت بدخشان و آموزگار متخصص بخش ولادیونسایی شفاخانه مرکزی استاد برهان الدین ربانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. خانم بهارستانی نخستین بانوی بدخشانی است که 48 سال قبل پس از فراغت از مکتب به پوهنتون طبی کابل راه یافت. او از نخستین بانوانی است که نزدیک به 50 سال پیش به دلیل نبود لیسه دخترانه در بدخشان دوره لیسه را با پسران یک جا به پایان رسانده است.
ما زمانی که در لیسه مخفی سنفینی را به اتمام رسانیدم، لیسه مخفی لیسه نبود، برای دیگه زمینه تحصیل مساعد نبود که ادامه بدم تحصیلات خدا. نه با ما اجازه دادن که در لیسه کوکچه در سال 1349-1551 در لیسه کوکچه ما همراه بچه ها درس خدا آغاز کنم. اول نمره از لیسه کوکچه فارغ شدم و از همین بدخشان من امتحان کنکور دادم و بلندترین نمره را در سطح دخترها در افغانستان گرفتم و من شامل فاکولته طب در کابل شدم.
خانم بهارستانی میگوید که پس از فراغت در سال 1357 از پوهنتون طبی کابل 6 سال به عنوان دکتر در شفاخانه ملالای در کابل کار کرده است و سپس برای گرفتن تخصص به مسکو رفته و پس از سپری کردن 3 سال دوره آموزشی تخصصی دوباره به کشور برگشته است. خانم بهارستانی کارش را به عنوان دکتر در شفاخانه ولایتی بدخشان با ظرفیت 4 بستر برای ولادیونیسایی آغاز کرد.
ما در سال 1372 که در اینجا عملیات را آغاز کردیم یک برق دولتی بود بسیار ضعیف، شبا که ما عملیات می داشتیم و او را اکثرا قطع می شد و ما در پیش الیکن، در پیش گاز، در پیش چراغ دستی روزهای شده که ما عملیات کردیم. ما انستیزی نداشتیم، انستیزی مدرنی که حالی داریم او وقت نداشتیم، از ایتر استفاده میشد که ددن مریض دوا قطره قطره انداخته میشد در بینی مریض، او تنفس میکرد بیهوش میشد، باز ما عملیات میکنیم در پلوش خودمونم کمکی از او گاز تنفس میکردیم که حالت خودمونم برهم بخورد.
خانم بهارستانی میگوید که 38 سال قبل هنگامی که به عنوان دکتر در بدخشان کارش را آغاز کرد با ابتدایی ترین وسایل طبی عملیات نسایی را همراه با همکاران مردش انجام میداد. میگوید که به دلیل نبود برق بیشترین عملیات ها را با گیس و الکین انجام میدادند، اما مبارزه اش برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان ادامه داشت. میگوید که در آن زمان مرگ و میر مادران در بدخشان از 100 هزار زن در جریان ولادت 6500 تنی آن از بین می رفت. از همین رو بدخشان بیشترین مرگ و میر مادران را در دنیا داشت. دکتر وکیلا کریمی یکی دیگری از پیشکسوتان بخش صحی در بدخشان که بیشتر از 30 سال عمر خود را برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در بدخشان صرف کرده است، میگوید که در سالهای قبل به دلیل اینکه مردان اجازه ولادت خانم هایشان را در شفاخانه نمی دادند، آنها به ولسوالی های دور و نزدیک بدخشان می رفتند و دایه تربیه می کردند تا این دایه ها در جریان ولادت خانم ها حداقل در ابتدایی ترین بخش های صحی معلومات داشته باشند تا از مرگ و میر مادران جلوگیری شود.
زمانی بود که خومالم دار ذهنیت های مردم قدر روشن نبود، نمی تانستند که دخترای جوان روان کنند به شفاخانه که تدریس شوند یاد بگیرند. ما در اون زمان دایه هایی که اقلا می فهمیدن که یک ولادت چطور داده می شود ما اونا را آوردیم در یا در خود شهر فیض آباد یا در اطراف ها رفتیم، مثلا رفتیم در واخان رفتیم، در اشکاشم رفتیم، در شخنان ها گروپ رفتیم، مثلا در قریاجات اطرافی به می فیض آباد که شهر است اینا را خواستیم از داخل فیض آباد اینا اقلا ولادت های سیف در خانه بودن تا یک مادری سیادمند و یک طفل سیادمند ما به حدث بیاریم بالاخره آوتکممون.
اکنون دکتر وکیله میگوید که پس از دایه در چند سال قبل صدها قابیله و نسل را آموزش دادند و در این سالهای پسین حتی متخصص آموزش میدیند و اکنون از میان دکتران بدخشان 15 متخصصی که زیر نظر آنها درس خوانده اند در بخشهای از بدخشان مصروف عرضه خدمات صحی هستند. خانم بهارستانی میگوید که 40 سال قبل 4 بستر در بخش ولادی و نسایی بود و تنها در یک سال 200 زن به شفاخانه دولتی مراجعه میکردند تا زیر نظر دکتران ولادت کنند، اما امسال شفاخانه ولادی و نسایی دولتی به 100 بستر ارتقا کرده و در یک سال گذشته بیشتر از 8000 زن در این شفاخانه ولادت کرده اند. خانم هاجره بهارستانی میگوید پس از اینکه دکتر وکیله و چند دکتر بدخشانی برای کاهش مرگ و میر مادران از 6500 فیصد هزار به 650 فیصد هزار رساندند، خانم بهارستانی بهترین جایزه لیدرشپ را در سطح کشورهای آسیای میانه از آمریکا به دست آورد. اکنون این دو خانمی که نزدیک به 4 دهه عمرشان را در بخش کاهش مرگ و میر مادران برای زنان بدخشانی سپری کردند، هنوز هم عاشقانه در شفاخانه مرکزی بدخشان کار میکنند. قابله تربیه میکنند، ترینر آموزش میدهند تا مرگ و میری مادران در بدخشان به صفر برسد. این زنان بخش صحت بدخشان از گروه های درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان میخواهند که مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور نشوند. باید دختران هم مانند مردان در بخش های مختلف آموزش ببینند. نزدیک به یک ماه قبل گروه طالبان در ولسوالی نسای این ولایت مانع اشتراک دختران در امتحان کنکور شدند. اکنون دکتر هاجره بارستانی که تا اکنون 68 بهار زندگیش را سپری کرده است میگوید که تا زنده است عاشقانه برای مادران این ولایت خدمت میکند. او آرزو دارد که قبل از اینکه از دنیا برود باید مرگ و میری مادران را در بدخشان به صفر برساند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران و بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده. این دو کشور روز گذشته توافقنامه‌های صلح با اسرائیل را امضا کردند. مقامات ایران در برابر این انکشاف عکس العمل تند از خود نشان دادند. در این حال دفتر سرمایه‌گذاری ابودبی اولین شعبه خارجی خود را در تل‌آویو می‌گشاید. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به بحرین و امارات متحده عربی از آنچه عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل خواند هشدار داد. حسن روحانی گفت که این دو کشور مسئول هر گونه عواقب عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواهند بود. رژیم جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل را دشمن سرسخت خود می‌پندارد. رئیس جمهور ایران این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیران خارجه بحرین و امارات توافقات تأسیس رابطه دیپلماتیک کامل میان این کشورها را روز سه‌شنبه در قصر سفید در حضور رئیس جمهور ترامپ با هم امضا کردند. حسن روحانی در اظهارات خود که از طریق تلویزیون نشر شد در نشست شورای وزیران گفت که حاکمان برخی کشورهای مسلمان منطقه به گفته وی دین و دین را نمی فهمند و به ملت فلسطین و همزبانان عرب خود پایبند نیستند. وی بدون ذکر نام امارات و بحرین این سؤال را مطرح ساخت که عربیت کجا رفت؟ و هشدار داد که عواقب این عادی‌سازی به عهده کشورهایی است که برخلاف مقررات و امنیت منطقه این کارها را انجام می‌دهند. وزیران خارجه امارات و بحرین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و عبداللطیف آل زیدانی هنگام امضای توافقات با اسرائیل در قصر سفید روی اهمیت تأسیس یک دولت فلسطینی هم تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که چنین توافقات میان اسرائیل و چندین کشور عربی دیگر به شمول عربستان سعودی هم نزدیک است صورت گیرد. ترامپ گفت بعد از چندین دهه جنگ و اختلافات ما یک فجر جدید در شرق میانه را شاهدیم. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که یک دستیار آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که برخی کشورهای خلیج فارس به گفته وی به امید پوچ به دست آوردن حمایت آمریکا و اسرائیل به عروسک‌های آنها تبدیل شدند. آژانس خبررسانی تسنیم از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی آیت الله خامنه ای گزارش داد که گفت این کشورها خانه بر روی آب بنا کرده‌اند و هزینه این اقدامات را خواهند پرداخت. از سوی دیگر رسانه‌های امارات بعد از عادی ساختن روابط با اسرائیل روز چهارشنبه گزارش دادند که دفتر دولتی سرمایه‌گذاری ابوظبی نخستین شعبه خارجی خود را در تل‌آویو افتتاح می‌کند. رسانه‌های ابوظبی گفتند که تل‌آویو در شبکه شعبه‌های بین‌المللی دفتر سرمایه‌گذاری که تأسیس آن روی دست است جایگاه نخست دارد تا با شرکت‌هایی که نیت توسعه عملیات خود را در ابوظبی دارند کمک صورت گیرد و برای حل چالش‌های جهانی مبتکران از سر جهان را با هم وصل سازد.
فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا پیام فرستاده که خدا کند مذاکرات بین افغانان در قطر به نتیجه برسد. اقبال میرزاد از غور نوشته صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. ابراهیم نوشته در اردوی ملی وظیفه دارم از اولتر خواهان تامین صلح هستم. سلاودین از بدخشان پیام فرستاده و نوشته مذاکره کننده های دو طرف بالای منافع کشور و مردم افغانستان فکر کرده تصمیم بگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل کاری مذاکرات صلح در قطر بحث دارند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید دو طرف از دقت کار میگیرند، از امین رو به گفته او تعیین اجندا زمانگیر شده. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده است. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. بر ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجران در یونان 6 تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمع 4 تن آنها دیروز در محکمه حضور یافتند. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات ماه گذشته در این کشور سعی دارد که به گفته وی بلاروس را نابود سازد. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جان باختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر نشر می شن. با رادیو آزادی بمانید و اید و برنامه جالب هم گوش بدهید. پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که در بازارهای ولایت کندوز انواع لباس های نظامی به گونه آزادانه به فروش می رسد و این باعث شده که برخی از باشندگان کندوز ابراز نگرانی کنند. آنها از نهادهای امنیتی ولایت خواستند که در جمع‌آوری و ممنوع قرار دادن فروش لباس های نظامی در بازار اقدامات جدی را روی دست بگیرند. همکار مجمع لاریان از کندوز جزئیات دارد.
شماری از باشندگان کندوز فروش آزادانه انواع لباس‌های نظامی را در بازار نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند که بارها گروه‌های حرس‌افغان با استفاده از یونیفرم‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به اهداف پیران شده‌شان حمله کرده‌اند. دکتر جمال بهمنش از ساکنان شهر کندوز با رادیو آزادی گفت:
همون لباسی که دست اردو در جان اردو در جان یک دزدم است، در جان یک رهزن سارقم است. امروز از این استفاده های بسیار سوء میشه و مردم ما را بسیار حالت شبد کرده. مردم امروز بسیار نگران هستند که چه رقم با زندگی خود پیش ببریم. تجار ما فرار میکنه، مردم ما فرار میکنه، مردم ما شب خواب راحت از دست اینا نداره.
آنان از نهادهای امنیتی کندوز میخواهند که در خصوص جمع‌آوری و ممنوع قرار دادن فروش یونیفرم نیروهای امنیتی در بازار جلوگیری کنند. زبی الله مجدی از ساکنان شهر این ولایت گفت:
از این یونیفرم‌ها شما می‌بینید که اکثرا کسایی که اعمال ایراس افغان‌ها را انجام داده یونیفرم نیروهای امنیتی به تن داشته. در برخ ما رو دوزارم که اینا دستگیر کردن، دیدن که واسکت پلنگی در جانشان یا یونیفرم نظامی به تن دارن. در مجموع باید دولت یک اقدام بسیار جدی بکنن و در ضمن کسایی که یونیفرم می‌پوشن باید اونها مجازات شوند.
امیر محمد احمدی میگوید که حتی افراد مسلح غیر مسئول لباس نظامی را برتن میکنند و با استفاده از آن مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
بعد از شام بود که من طرف خانه میرفتم، خانه با بندر امام صاحب است که دو تن از افراد پلیس نبود، با دریشی پلیس بود، یونیفرم پلیس پوشیده بودن. گفت که ما چک پوینت هستیم، ما را تلاشی کرد، تلفن پیسه تمام چیز ما را گرفت و گفت دیگه پشت سرتان را نبینین.
با این حال شماری از دکاندارانی که در شهر کندوز لباس نظامی میفروشند میگن که جواز فروش لباس های نظامی را دارند و تنها با افراد دارای کارت هویت نظامی این لباس ها را میفروشند. از سوی هم هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیت کندوز میگوید پلیس این ولایت به هیچ کس اجازه نمیدهد که در بازار بدون جواز رسمی دست به فروش لباس نظامی بزند و یا هم از آن سوء استفاده کند.
در کندوز یک الا دو دکان که یونیفرم و لباس نظامی به فروش می رسانند، البته و دکان ها از قبلا توسط نیروهای امنیتی بالخصوص پلیس برشان آگاهی داده شده، یونیفرم و لباس نظامی را تنها به افراد نظامی که دارای کارت هویت معتبر هستند به فروش می رسانند. در این بخش پلیس جنایی و منصوبین حوزه امنیتی پلیس کندوز توظیف هستند در جاده های شهر.
گرچند مقام های پلیس می گویند که تنها دو دکان در شهر کندوز یونیفرم نظامی می فروشند، اما در حال حاضر در هر گوشه شهر در دکان ها انواع لباس های نظامی پیدا می شود. برخی از باشندگان کندوز در حال در مورد فروش آزادانه لباس و تجهیزات نظامی در این ولایت اظهار نگرانی میکنند. با باور آنها که بارها دیده شده گروه های حرس افغان با استفاده از لباس های نظامی دست به حملات تروریستی زده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز سلام. موضوع این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه به حق هویت است که حق هویت چیست؟ چرا مشکلاتی وجود دارد که حق هویت پذیرفته نمی شود؟ در قوانین ملی و بین المللی درباره حق هویت افراد چی گفته شده است؟ چی باید کرد که حق هویت افراد در جامعه پذیرفته شود؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با آقای رحمان علی جاوید رئیس بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام دادم میشنوید. نخست آقای جاوید میشه بر ما بگوین که حق هویت چیست؟
خب هویت یکی از حقوق اساسی بشر هست که در ضمن سایر حقهای بشری مثل حق تعلیم و تربیت، مثل حق کار، حق اشتغال، حق صحت، این حق مهم است و باید برسنه شناخته شود.
امی در رابطه به حق و هویت مثلا بسیاری جایا میبینیم که مشکلات وجود داره. چرا مشکلات وجود داره که حق هویت افراد پذیرفته نمیشه؟
خب در طول تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم به شکل شیوه های مختلف و بهانه های مختلف افراد بشری از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. به گونه مثال زنان یا مثلا اقلیت ها و کسایی که بسیاری از کسایی که به اصطلاح انگشت شمار بوده و حمایت های سیاسی از اونا وجود نداشته، اینا از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. خب این برمیگرده به این که ما چی تعریفی به انسان میدیم. یک تعریف کلی همه کسایی را که به اصطلاح مشخصات جسمانی شبیه هم و در عین حال چه زن چه مرد از نژاد و رنگ و به اصطلاح اینای مختلف باشد بهش انسان اطلاق میشه، اما در بسیاری از جوامع متاسفانه به بهانه های مختلف با وصفی که زن، مرد، اقلیت ها چی نژادی باشه، چی زبانی، چی دینی مذهبی طوری که باید از حق هویت خود بهره مند شده نمیتونه. چنانچه مثالش قبلا گفتم از جمله مثلا خانم ها در جامعه ما هم در گذشته مثلا خانم ها مثل مرد ها از حق هویت طوری که باید به صورت رسمی بهره مند شده نمیتونه. مثلا خانم‌ها را به جای اینکه بیای از نام خودش به نام مثلا آره مریم یا صدیقه یا امثال هم یاد کنند به نام مثلا مادر فلانی، خانم فلانی، ای تو گپا یاد میکردن و این درجه در بسیاری از موارد خانم‌ها را دچار مشکلات ساخته بود، مثلا در گرفتن پاسپورت یا مثلا در انجام بسیاری از معاملات. به هر حال این در واقع یک میخوایم اینو تاکید کنم که حق هویت یکی از حقوق اساسی بشر هست و در طول تاریخ متاسفانه بهانه های وجود داشته در دست حکومت ها طوری که باید مکلفیتشان در قبال این حق انجام نداده و کم کم با آگاهی و تغییر گرایش های مثلا حکومت ها با تقویت ارزش های حقوق بشر کم کم این ارزش داره بررسی شناخته میشه.
آقای جاوید میخواستیم که در مورد برخی علل هایی امی بگوین که هلالش چی است که مثلا هویت را ناموسی میسازن؟
خب علتش میتونه مثلا جنسیتی باشه. طور مثال در افغانستان ما مثلا ای که تاریخ معمولا در اختیار مرد بوده و مردها تاریخ ساز بوده و همونطور که تاریخ در اختیار خود داشته، اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ هم در اختیار خود داشته و مثلا زنها گرچند انسان مثل مردهاست، ولی از آنجایی که به اصطلاح فرصت برش فراهم نبوده، امکانات طوری که برای مردها، شرایط طوری که برای مردها فراهم بوده برای خانمها نبوده، فلهذا اینا طوری که باید مثلا مثل مردها هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. و در بسیاری از جوامع دیگر مثلا بسیاری از اقلیت‌های مذهبی و دینی را شما میتونین ببینین که هویتشان به رسمیت شناخته نشده، تذکره ندارن. حتی مثلا شما در جامعه خود ما هم در گذشته های دور میدیدین که مثلا بسیاری از اقلیت های نژادی به اصطلاح هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. به هر حال که امروز وضعیت کاملا متفاوت شده، شما هیچ کسی را تقریبا به تذکره نمیبینین، مگر ای که انگشت شمار تعداد کسایی که خودشان علاقه نگرفته تا بیان رسما مثلا به گرفتن تذکرهشان تلاش کنند. اینا میتونه ریشه در تبعیض داشته باشد. به صورت خلاصه با شما بگویم، تبعیض میتونه جنسیتی باشد، میتونه نژادی باشد، میتونه به اصطلاح رنگ باشد یا مسائل از قبیل.
در قوانین ملی و بین المللی یعنی در ارتباط حق هویت چی گفته شده؟
خب حق هویت به عنوان یک حق اساسی بشر در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون حقوق کودکان که یکی از حقوق اساسی هر طفل با به دنیا آمدن به رسمیت شناخته شدن هویتش است و او را باید به رسمیت شناخته شود، و در سایر اسناد بین المللی حقوق بشر هم هویت به رسمیت شناخته شده. به تأسی از اسناد بین المللی حقوق بشر در قوانین داخلی افغانستان هم این حق به رسمیت شناخته شده، مثلا در قانون اساسی به صراحت در این قسمت اشاره شده، و در این حال اخیرا که قانون ثبت احوال نفوس هویت زنا را مثلا از نام مادر به عنوان یک فرد مستقل که میتونه به اصطلاح مثل مردها احراز هویت بکنه، این هویت به رسمیت شناخته. مجموع میشه گفت که در هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد و قوانین داخلی ما این حق به رسمیت شناخته شد.
چی شوه که حق هویت افراد در جامعه سرتاسری شوه یا به حساب عام پذیر مردم عام هم بپذیره؟
این بیشتر عوام که در این قسمت مشکل خاصی ندارن. در مجموع افراد به اصطلاح با متمایزات و تفاوت‌های مثلا نژادی، قومی، زبانی، لسانی که دارن، با تفاوت‌های جنسیتی که دارن به رسمیت شناخته شده و یک دیگر میشناسن، اما بس بر سر شناخت رسمی و هویتی است که معمولا از طرف دولت ها مطرح است و دولت ها مکلفه که اساسا این حق را به رسمیت بشناسن. مثلا در خصوص خانم ها، چنانچه قبلا هم ذکر شد که رسما خانم باید از خود تذکره داشته باشد، در ضمن که تذکره داره میتونه رئیس فامیل مطرح شوه، میتونه خودش مثلا ملکیت به نامش ثبت شوه، میتونه طرف معاملات قرار بگیره. و این بیشتر من فکر میکنم یک بحث مربوط به نظام های سیاسی و حکومت هاست تا بیشتر به مردم. مردم در این قسمت معمولا مشکل نداره. تلاش های شبکه‌ای، دادخواهی ها و ارتباطات به تردید میتونه نقش بسیار برجسته در این قسمت داشته باشد. فن تلاشی که خانم های افغانستان در قبال به رسمیت شناخته شدن حق هویتش داشتن و کمپاینی را برای انداخته بودند که تحت عنوان نام من کجاست، این در مجموع تلاش هایی بود که منتج به نتیجه شد و حالا مثلا نام خانم ها درجه رسمی قبلا هم میتونست تذکره داشته باشد، ولی از روی پدر، از روی مثلا معمولا شوهر و اینا، و در حال دیگه به صورت رسمی خود فرد میتونه خودش به عنوان یک فرد مستقل به اصطلاح به رسمیت شناخته شده و میتونه که مثل مردها طرف معاملات اینا قرار بگیره. اگه تو اقلیت های نژادی دیگر هم ما میتونیم حتی مثلا قبل از شکلگیری قانون اساسی فعلی که ما و شما داریم در گذشته مثلا هویت شیعی یا به اصطلاح بسیاری از اقلیت های مذهبی که در افغانستان وجود داشت اینا به شکل که امروز به رسمی شناخته شده در قانون اساسی افغانستان بخصوص ماده 4 شما میتونین بهش مراجعه کنین در گذشته نبود. تلاش ها، دادخواهی ها از درون و از بیرون، آگاهی های حقوقی، کمپاین ها، دادخواهی ها، اینا در مجموع میتونن تأثیر بسزای در شناخته شدن حق هویت و همچنان سایر حقهای بشری داشته باشه.
آقای رحمان علی جاوید، یک جهان تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه حقوق اساسی و بشری که شنیدید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه‌ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
دو پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها شما را به محل چندول کابل که قدیمی ترین منطقه در شهر کابل است میبریم.
یک را داشته به سقلخانی رجبلی، یک را داشته به بالاکوی چندول.
چندول یعنی چی و پیشنه آن به کجا میرسد؟
پیش آهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری.
فرهنگ مردم چندول در گذشته چی گونه بوده و اکنون وضعیت چندول از چی قرار است؟
از اول ابتدا اینمین مردم امشی از زندگی میکرد و ام سنی زندگی میکرد مثل برادر.
با این موضوع در این برنامه به سوی شما میاییم. در آغاز از قدامت تاریخی چندول میگوییم، بعد از آن از زندگی و مصروفیت مردم این محل در گذشته و اکنون بحث میکنیم و در اخیر مصاحبه را که با یک تن از متنفذین منطقه چندول انجام دادیم نیز فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. چندول یکی از بخشای شیعه نشین در کابل پایتخت افغانستان است که به دلیل وسعت زیاد در گذشته نصف کابل خوانده می شده است. موقعیت چندول از دیوار شفاخانه ابن سینا الی سرک سدوکان چندول و از بالا به بالا جوی و کوی شیر دروازه و از پایین به دیوار قلعه باقرخان که بعدها جاده میوند و شفاخانه مستورات به جایش ساخته شده و در گذشته ها با گذر باغبان کوچه پیوست داشت احاطه شده است. پاینده محمد اکبری، یک تن از باشنده های اصیل کابل، در مورد کلمه چندول و تاریخچه آن توضیح بیشتر می دهد.
کلمه چندول یک کلمه ترکی است، یعنی چند دسته پیش قراولای هستند. زمان قدیم فوجی که در یک جای می رفتن اینا پیش از فوج حرکت می و به اصطلاح فارسی پیش آهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری وقتی که بابر از هندوستان به کابل آمد و در قسمت چهل ستون فیلی که باغ بابر از اینجا جابجا شد، در اصل اکثریت قزلباشا بودن و اقلیت از قوم برادر هزاره ما بودن. بعد از اینکه نادر افشار که برای تسخیر هندوستان از روی سمرقند و بخارا و پارادریا و تا سمت هندوستان میره، باز یک تعداد مردمای خود را هم آورد در این محله جابجا کرد.
آقای اکبری میافزاید اکثریت مردم سابق چندول مامورین عالی رتبه، مرزاها و منشیها در آن زمان مردم قزلباش و باشنده های همین محل بودند.
سیدوکان چندول یکی از چوکای بسیار کلان بود، چای وسیع بود. از سال 1335 تا سال 1345 این یک ذره شاره توسعه داد. یک تعداد برادرای اهل تشیع ما را کال دادن به دشت برچی و یک تعداد مردمای از اینا را به سمت وزیرآباد جا دادن که وزیرآباد فعلا در اینجا جابجا هستند. سابق چندول یک مرکز فرهنگی بود، مرکز صنعتی بود، مرکز تجارتی بود. در زیر دوکان ها و میوه فروش ها و مواد خوراکی بود. در بالا سر از این دوکان های دو منزله بود که در این قسمت به نام لنگی چندولی تا حال را مشهور است. ولی اون زمان شال سرشانه ای هم مردانه می بافتن و هم زنانه و در محافلای آرسی هم بسر عروس که منداختن میگفتن شال چندولی برین. یعنی نه تنها که این صنایع دستی را که برای مردم عرضه میکردن، این صادرات خارجی هم داشت که حالا الحمدلله بازارهای تجارتی در موج است، مارکت های مواد غذایی اکثرا در موج است.
چنداول شامل چندین گذر و کوچه های متعدد می باشد که به گونه مثال از گذرهای قلعه ازاره ها، شهنجی یا شهنشاه، خافی ها یا خافیا و کرد ها یا کرد ها، شاه سمند ها یا شاه سمند ها، جوان شیر ها، کلا خود ها یا کلخور ها، چارسوق، کلبوها یا کبری ها، سپاه منصور ها و همچنان کوچه هایی که به نام های افراد مشهور نامگذاری می شد. همکارم شمیلا جاوید به منطقه چندول رفته و از چندین گذر آن دیدن کرده است که در یک گزارش برایتان تقدیم می شود.
شنوندای عزیز، ما امیل از در گذر شاسمندای منطقه چندول کابل هستم. اینجا تعدادی از مردم از امو سابق زندگی میکنن و ما داخل کوچه میشیم. قسمی که میبینیم اینجا یک دروازه است. دروازه بخزمون سابق هاست به مو شکل فرسودیش مانده و آقای امین امیری یک تن از باشنده های منطقه شانسمنده در مورد این گذر توضیح میده.
یک وقت بخاطر که این منطقه افس شوه یا جدا شوه دروازه بسته میشده این داخل شانسمنده ها میشدیم که در اخیر از این کوچه شانسمنده ها سقاوخانه رجب علی خان مشهور است. که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک راه داشته به سقاوخانه رجب علی، یک راه داشته به بالاکوی چندول که به نام اولی افغان ها مشهور است. این باز قسم باز یک کوچه بسیار تنگک تاریک دیگه است که به قسمت سر چهارسو میرفته.
خب حالا داخل میشیم.
منزل ما برای ما پدرها گفته بوده که این خانه مربوط به شاهان میشده، مثلا خانه نشیمن بوده و یکی به حساب مهمان خانش بوده. یکی تاکاو داره، یکی میخانه که مثلا ببینیم منزل اول، منزل دوم.
در اصل امرای تاکاو سه منزل.
بله بله.
شنوندای عزیز، میریم در داخل اولی همسایگی از اینو. اینجا که میبینیم کلکینا اکثرا به مون ساختمانی که در گذشته ها جور میکردن ساخته شده. در یکی از اتاق شدیم. اینجا که کلکین از این در بالای از این لوگوی زمان امان الله خان حق هست. ببخشید معرفی کنین خدا.
سلام علیکم، خالق هستم، باشنده نایه اول از چندوال.
هیچ تو که تار نگاه کردین جریان رنگ مالی و زمستانو از بین نرفت.
اینا با احتیاط دیگه کار کردیم که رنگ مالی کردیم باز پدر میشون تمیت باشه با آثار قدیمی.
خوش هستید این موقعیتی که شما زندگی میکنین.
آثار باستانی قدما زد داره به خاطر که الگوهای زمان سابق بوده دیگه کمیافت هستن این خانوما.
یکی از خانوما که مصروف کار بار هستن، از اینا اول اسمشان رو میپرسن.
زهره باطری هستم، باشنده نایه اول چندول.
گوی فکر نکردیم که باید خانی ما به این نقشای سیستم نو باشه.
ما خوش هستیم که این آثار قدیمی که است به ما باشه، گذشته ها بر ما مانده، فقط کمی که سهولت شوه بر ما از طریق می سیستمش کانالیزه، همین سیستمای مرکز گرمی یا گون چیز باشه خوب است. یعنی بلند منزله افتاد ما رو زمستان گرفته، نمیدم روی خانه ما را زیاد گرفته. زمستان باز که مشکل پیدا میشه دیگه. در این مناطق در کوچه ببینی کارخانه است، دود است، دیگه است. اینی ما رو با دساهی مسکونی بود یا اجازه ندن. همین بلند منزله یک دو تا شهره هایشی باشه کلش تجارتی است.
خب امیری صاحب، پیشتر شما گفتین سقاوخانه رجب علی خان.
بله.
میریم امو سمت اون رو برای ما معرفی کنیم.
همین قسمت شاسمنده تقریبا ما و شما به ختمش رسیدیم.
بله.
یه قسمت که نصر سی رویستیم شما عملا میبینیم. یک را طرف شمال رفته، یک را به طرف جنوب.
این را مسابق هست که
به معالت خود مانده منتا تقریب شده یا در بیتوجوی شده.
بله.
این قسمت ما و شما استاد سیمی سقاوخانه رجب علی خان است. کرامت سابقه داره. یعنی دکانکا واز میشده.
بله.
اینجا مراسم مذهبی، مراسم عزاداری همیشه برپا می شده. و این مشهور به من سقاوخانه رجب علی بوده.
حال چطور از استفاده میشه؟
از این محرم به این محرم ایره سیاپوش میکنه، یک الوای پخته میکنه، یک عزاداری، یک به حساب هفتم محرم علم کشی گپا دارن دیگه. وقتا با زمت بسته
است دیگه.
و یک قسمت که بر شما گفته بودم ما که مولی افغان ها.
امو اولی افغان ها. بله. که گفته بودین
من قسمت هم یک کانتینر شما میبینی که راه است. این میشه دروازه اولی افغان ها بود. سکوت داشت، خانه کلان بود، مثل خانه ما ور یک خانه نشیمنش بوده، یک خانه شانشینش بوده، یا مهمانخانه‌اش بوده که در قسمت عقبی از این خانه حضور داشته. نقشه که گفتم که سرکار تخریب کردن، از جمله این خانم تخریب شد.
تخریب شده، حالا فعلا سرک است.
با اون راه پایانی به قسمت سر چهارسو، سو یعنی چهار طرف راه داشته. از جمله مسجد سر چهارسو هم در سرک راه.
خب امیر صاحب، بسیار زیاد تشکر، شما لطف کردین، توضیح دادین برای ما و شنونده ها. تشکر،
شما موفق باشید.
تیموشا زمین‌های باقی و خالی در شهر کونه و کناره راست دریای کابل از تنگی گذرگاه به پایین را با ساختن مساجد، حمام، کاروانسرا، خانقا و گذرها برای قبیله‌های مختلف آباد و بنام‌هایشان مسما نمود. مصاحبه‌ای را که شمیلا جاوید با الحاج محمد مهدی شهزاده، یک تن از متنفذین و باشنده چندول، انجام داده است، توضیح است درباره فرهنگ اهالی چندول در گذشته و تغییرات که در زندگی این مردم به میان آمده است.
خب آقای مهدی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. اگر بگوین که از امو خانواده اصیل چنداول فعلا چند خانواده باقی مانده که در این محل زندگی میکنن و چگونه از وضعیت زندگی مردم؟
تقریبا شاید در حدود 40 خانه 45 خانه از امو مردم اصیل چنداول باشد.
بله.
که یک چند خانش در کردها زندگی میکنه، قلایزارها در اون بغل کو یک چند خانه زندگی میکنه، بالا کوی چنداول یک 3-4 خانه است، نیمی ساحه کبلوها یک 2-3 خانه است، کوچه خافیا 2 خانه است یا 3 خانه، زیاد نیست دیگه، نمانده دیگه. سابقه این منطقه‌ای که من گفت اکثریتش قزلباش زندگی میکنن، که بعض بزرگایشان ترکی صحبت میکرد. تا می اواخرم یاد خودم میایه شیخ مادمین خان مرحوم که فعلا حسینی قلای فت الله به نامش است، ترکی ما با این خود صحبت میکردن.
قسمی که آل فعلا همسایه با همسایه تعصب دارن که مثلا شیعه است، سنی است، هزار است، ای پشتون است، سابق چگونه بود؟
از اول ابتدا تا امروز ما خدا را سپاسگزار هستیم که در مسئله کابل افغانستان این تعصبات مذهبی غیر پیش یگان انسان‌های جاهل است، پیش دیگر مردم نیست. از اول ابتدا اینمینجا مردم هم شیعه زندگی میکرد، هم سنی زندگی میکرد، مثل برادر بود. همین از امون سابق همین بغل کوی چندول ما اینجا برادرای پنشیری ما هست، شمالیوار ما هست، برادرای قزلباش ما هست، برادرای سید ما هست، برادرای ازاری ما هست. حتی این دو آمده ما غلط نگرفتیم، اما پس خودش رفته. فعلا در مرده و زنده شریک هستیم.
بله.
از ابتدای چندول 3-4 خانه از برادرای اهل تصنعی ما بوده که یکی را خانه عظیم زوزو خان میگفتنش. این بغل کوه چندول 1-2-3 خانه است، کمیالم بچه‌ها نواسایش است، به نام خانه افغانای توری مشهور است. امرای ما یک جای رفت داره، یک جای آمد داره، در مجالس ما میاد، مجالس میشن ما میریم. تمام دوران اختناق و بدبختی هایی که در این مملکت آمد، دستگاه های مذهبی چندول الحمدلله فلج نشد. امو مراسم بود، امو مجالس بود، امو محافل بود.
سر زد تشکر،
سلامت.
از وسط چندول 2 سرک عبور کرده که در اطراف این سرک ها دکان های زرگری، مسگری، سراجی، آهنگری، تفنگ سازی، قفل سازی، عطاری، سیمساری، نانوایی، نجاری، فالوده پزی، ماهی و جلبی، حلیم پزی، سماورچی، قصابی، ترکاری، سلمانی و سایر ضروریات مردم موجود بود و مردم این کوچه ها و محلات که مردمان قدیم کابل بودند در فضای دوستانه زندگی می کردند. با امید این که منطقه چندول و دیگر محلات این کشور بتوانند مثل گذشتگانشان در یک فضای صمیمانه و صلح آمیز بسر برند، این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، الله حافظتان.